أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. به بحث قرائت رسیدیم و در بحث قرائت نکته هایی رو عرض کردیم. آخرین نکته ای که جلسات اخیرمون به او مشغول بودیم بحث آداب قرائت قرآن بود، حالا چه در نماز چه در غیر نماز. از جنبه های مختلف به آداب قرائت قرآن پرداختیم. آخرین جنبه ای که مشغولش بودیم این بود، گفتیم یکی از ادب های قرائت قرآن تعظیم است، یعنی قرآن رو بزرگ تلقی کردن و به بزرگی با قرآن ارتباط برقرار کردن. خب به طور مشروع به 7 جنبه از عظمت قرآنی اشاره کردیم و گفتیم اگر کسی به اینها توجه بکند بویی از عظمت قرآن استشمام خواهد کرد، اون موقع با قرآن به عظمت ارتباط برقرار میکند، عظمت قرآن در جان او معنا پیدا میکند. خب این ادب اول که تعظیم بود و بزرگ تلقی کردن. ادب دوم در قرائت قرآن استفاده شایسته از قرآن کریمه. ببینید قرآن آمده تا انسان رو به اون حقیقت خودش نائل کند، به اوج قله کمال، به قرب و وصال حق متعال نائل بکند، انسان رو از حضیض طبیعت و حیوانیت و آلودگی های شهوانی و سبعی به اوج قله تخلق به اخلاق الله و اتصاف به صفات الله و نیل به لقاء الله رهنمون بشود. و قرآن برای این آمده، لذا با قرآن به این عنوان باید رابطه برقرار کرده. یه آدم قرآن رو میخواند برای این باشد، یعنی در محضر قرآن که حاضر میشه آمده باشد تا راه نجات خودش رو از زندان طبیعت و از زندان عالم کثرت بشناسد، درس بگیرد و اون درس ها رو به کار ببنده. استفاده واقعی از قرآن این نیست که ما بیایم حالا مثلا از جنبه های ادبی قرآن رو بررسی کنیم یا از جنبه های تاریخی اون چه که بقایع گذشته رو قرآن بیان کرده بیایم حالا تحقیقات تاریخی بکنیم راجع به آیات قرآن کریم، یا نه مثلا در قرائت قرآن بیاییم مثلا قواعد تجویدی رو روش بحث کنیم و یاد بگیریم، یا مثلا شأن نزول آیات رو، اینکه این آیه کی نازل شد، در چه مناسبتی هر کدوم از این آیات نازل شد، یا بحثی که اهل قرائت قرآن بهش خیلی علاقه دارن، بحث اختلاف قرائت‌های قرآن و اینکه این آیه به چند قرائت خونده شده، یا این آیه مکیه آیه مدنیه و امثال اینجور بحث ها. اینا هدف قرآن نیست، این او چیزی نیست که قرآن اومد ما یاد بگیریم. قرآن آمد ما راه تعالی و تکامل رو یاد بگیریم، راه نیل به لقاء الهی رو، راه نجات از زندان طبیعت رو یاد بگیریم، نه برای این حرف ها. بنابراین وقتی آدم تو محضر قرآن حاضر میشه دنبال همون اصلیه باشه. اینجور بحثای فرعی متاسفانه جمع زیادی رو به خودش مشغول کرده، گمان میکنن که در محضر قرآنن و دارن با قرآن ارتباط برقرار میکنن، اما بهره ای از قرآن نبردن. قرآن آمده معرفت الله رو به بشر هدیه کند، قرآن آمده اخلاق الهی رو به انسان بیاموزد و انسان رو تربیت بکند با اخلاق الهی، قرآن آمده انسان رو به سعادت و کمال و رهنمون بشه. لذا با قرآن باید اینجوری ارتباط برقرار کرد. حتی علمای تفسیر هم متاسفانه در پرداختن به قرآن به بیراه رفتن. اگه تفسیر قرآن هم میخواد بشه در راستای همین هدفی که قرآن براش اومده، قرآن باید تفسیر بشه، باید بیاد درس معرفت الله هست و این آیات مفسر استخراج کنه و خودش بیاموزه و به دیگران تعلیم بدهد. دستورات سلوکی، دستورات تهذیب و تزکیه نفس و سیر الالله، آموزه های اخلاقی، مسیر سلوک الالله و راه ارتباط بین مخلوق و خالق و راه نجات از حزیز طبیعت و نیل به اوج عبودیت، اینا رو باید مفسر قرآن از تو آیات در بیاره و تبیین کند برای دیگران. و متاسفانه غالب مفسرین این مسیر رو طی نکردند، مسیر دیگری رو رفتند، مشغول کردن خودشون رو به بحثایی که اصلا قرآن برای این بحثا نیامده بود. اشاره کردم دیگه، این که شأن نزول این آیه کیه، چه سالی نازل شد، در مورد چه کسی نازل شد، نمیدونم این آیه قبل از فلان آیه نازل شده یا بعد از فلان آیه، نمیدونم همین بحثای ادبی، بحثای لغوی، بحثای حالا بعضا مثلا علمی کلامی اعتقادی هم درگیر اون مباحث شدن و باز ماندن، در حالی که حقیقت قرآن چیز دیگری. حقیقت قرآن تو مرتبه اعلای خودش که اصلا حسابش از حساب همه جداست. انا انزلنا هو، اون هویی که هنوز نازل نشده تا بشود قرآن، اون هویی که فقط میگه او، هیچ اسمی ندارد، هیچ تعینی پیدا نکرده، اون حقیقت، حقیقت قبل از تنزیل قرآنه، قبل از تنزل قرآنه. قرآن نازل شد، آمد به منزلهای خلق، به مراتب عالم خلقت، هی نزول پیدا کرد، هی نزول پیدا کرد، در حالی که قبل از این نزول قرآن تو جایی بود که گرد عالم کثرت به اونجا ننشسته بود. تو اون منزل قرآن از شؤون ذاتی حق متعاله. این همون حقایق علمیه است که تو حضرت واحدیت وجود داره. قرآن تو اون مرتبه اونه، همون چیزی که حالا عرفا بهش تعبیر میکنن کلام نفسی، مال عالم اسماه، او هنوز به مراتب پایین نیامده. خب قرآن به این معنا رو کی بهش راه داره؟ هیچ کس جز پیغمبر خاتم، هیچ عالمی که علوم ظاهری رو بلده، هیچ عارفی که معارف قلبی رو میداند، هیچ اهل مکاشفه‌ای که به مکاشفات باطنی و غیبی راه پیدا کرده به حقیقت قرآن در اون مرتبه خودش راه ندارد، مگر نبی خاتم که با اون در واقع کشف تام محمدیه و الهیه صلوات الله علیه و سلم. با اون کشف تام به اون حقیقت دست به غیر از رسول الله احدی به اون حقیقت راه نداره. راه پیدا کردن به او مستلزم رسیدن به اون قله ای است که پیغمبر خاتم رسید. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. رسیدن به حقیقت قرآن مستلزم طی کردن این مسیره. رسیدن به مقام قاب قوسین و حتی بالاتر مقام او ادنا است. بله، پیغمبر که به اونجا راه پیدا کرده، تو خلوتگاه انس الهی حقیقت قرآن رو دریافته، تلقی کرده. لذا احدی جز رسول الله مگر اولیاء خاص الهی، اولیایی که با حقیقت رسول الله به اتحاد رسیدند، جز اونها که که قرآن با همون نورانیت که تو قلب رسول الله تجلی کرده از قلب پیغمبر عیناً به قلب اونها منعکس شده، که اهل بیت علیهم السلام و در صدر اونها وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. جز اونها کسی به حقیقت قرآن در اون مرتبه که رسول الله رسیده راه نداره. اونها از راه تبعیت از رسول الله، تبعیت تامه، رسیدن به اون منزل، و لذا اون حقیقت قرآن از قلب رسول الله بدون کوچکترین در واقع تنزلی عیناً به قلب اونها هم منعکس شده. و الا غیر از اونها هر کس دیگری از قرآن به اون مرتبه تام محرومه و دسترسی به اون نداره. دیگران بله قرآن نازل شده رو باش مرتبطن. قرآن نازل شده، ببینید قرآن وقتی نازل میشه هی داره تعین میپذیرد، هی رقیق میشود. حالا اینا تعابیریست که تو عرفان به کار میره دیگه. رقیقه ای از قرآن توی مرتبه نازله او هست، هی هر مرتبه که میاد یه مرتبه رقیق میشه، یه مرتبه در واقع متعین میشود، تا بیاد به این عالم خاک و بیاد تو قالب واژه ها و بیاد تو قالب الفاظ در بیاد، به قالب حرف در بیاد، که یکی از معانی تحریف، تحریف کتب آسمانی، که همه کتب آسمانی حتی قرآن به این معنا تحریف شده اند، همینه. یعنی چی؟ یعنی اون حقیقت به لباس حرف در آمده است، تنزل پیدا کرده است، از اون باطن و غیب به شهود و به الفاظ در آمده. به این میگن تحریف، یکی از معانی تحریفه. اون تحریفی که به معنای دستکاری شدن و کلام بشری وارد شدن و حذف شدن کلام الهی است و در مورد قرآن رخ نداده، او حسابش چیز دیگری است. اما اونی که حتی برای قرآن رخ داده همینه که قرآن تنزل پیدا کرده، قرآن نازل شده است، از اون مرتبه لا تعینی خودش به مراتب تعین متعددی متعین شده و هی اومده پایین تر، هی اومده پایین تر، تا جامعه حرف و لفظ پوشیده. و اگر بشه این جامعه ها رو در آورد، هر جامعه ای که از این حقیقت قرآنی شما بیرون بکنید، به یک مرتبه از باطن قرآن راه پیدا کردید. لذا باطن با تحریف دو نقطه روبروی همه. هرچی از باطن میاید پایین، در واقع داره تحریف می شود، یعنی لباس حرف می پوشد، و هرچه لباس واژه ها و حرف را از پیکره حقیقت قرآنی بیرون بیاورید، داره به باطن قرآن راه پیدا می شه. لذا مراتب تحریف قرآن بی نهایته، همونطور که باطن قرآن بی نهایته. ان للقرآن زهرن و بطنن ولی بطنهی بطنن، این که در واقع قرآن ظاهری داره، باطنی داره، باطن او هم باطنی داره، الی سبعت ابطن، تا هفت باطن. و این هفت باطن تازه یک تقسیم بندی بسیار کلیه، هر کدوم از این هفتا میتونه به شاید هزاران مرتبه ریزتر تقسیم بشه. بی نهایت باطن داره قرآن. خب همونطور که از این ور میری بالا بی نهایت باطن داره، از اون ور که بیای پایین میشه گفت چی؟ میشه گفت بی نهایت نزول داره، بی نهایت تحریف دارد، بی نهایت تنزیل دارد، بی نهایت رقیق شدن دارد. خب این که انسان بتواند به اون حقیقت قرآن نزدیک بشود، یعنی تو تعامل با قرآن، تو ارتباط برقرار کردن با قرآن، سعی کنه انسان به حقیقت قرآن نزدیک بشود، چنان سرگرم الفاظ و واژه ها نشه که از اون حقیقت باز بمانه. و قالب مفسرین اینجوری شدن متاسفانه، سرگرم همین الفاظ شدن. این که حقیقت قرآن چیه، چی میخواد بگه، اون پیام اصلی قرآن چیه، اون حقیقتی که نور است به تعبیر به تصریح خود قرآن کریم، اون نور چیست، به اون نور راه پیدا کنه انسان. کمتر مفسرین به اینها پرداختن. به هر تقدیر این که دومین ادب ارتباط برقرار کردن با قرآن کریم چیه؟ به قصد بهره بردن این حقایق با قرآن مرتبط شدن و قرآن رو قرائت کردن. سومین ادب از آداب قرائت قرآن رفع موانع استفاده از قرآن کریم. حالا به تعبیر یه خود عرفانی تر بگیم، رفع حجوبی است که بین مستفید، یعنی کسی که میخواد استفاده کنه، با قرآن وجود داره. این حجاب ها رو باید رفع کرد تا به حقیقت قرآن راه یافت. یکی از آداب قرائت قرآن رفع حجابه. این حجاب ها چی هست؟ حالا به بعضیاش اشاره کنم. یکی از این حجاب ها حجاب خودبینی است که مانع می شود انسان از قرآن بهره ببرد. سبب می شود انسان گمان کند که مستغنی است از اینکه از قرآن چیز دیگری دریابد. فکر بکنه همین چیزی که از قرآن بهش رسیده این همه اون حقیقت قرآنه و حقیقت قرآن همینه. متاسفانه اینجوریه. دیدید دیگه، مثلا علمای تجوید دیدید چجوری سرگرم اینن، اصلا به مقوله دیگری رجوع به قرآن کاری ندارن، عمری رو به بحث تجوید گذروندن و ظرائف تجوید رو هی تنظیم کردن و تدوین کردن و تدریس کردن و تعلیم دادن و امثال اینا. فکر میکنه قرآن همش همینه. یا اونایی که از جنبه‌های ادبی به قرآن پرداختن، ظرائف ادبی قرآن رو روش بحث کردن، عمری مشغول او بودن و فکر میکردن همه قرآن یعنی همین، قرآن اومده برای این حرفا. یا مفسرینی که اومدن همه عمرشون رو در کار با قرآن منحصر کردن به این که مثلا قرائات مختلف این آیه چگونه است، نمیدونم لغویون و علمای ادبی در الفاظ این آیه چه نظراتی دادن، ریشه الفاظ و واژه های این آیه رو چگونه توضیح دادن، یا این آیه گفتم مثلا کی نازل شده، به تناسب چه حادثه‌ای این آیه نازل شد، آیه مکی بود مدنی بود. بعضی از نمیدونم مفسرین حتی اومدن شمردن مثلا این سوره چند تا کلمه داره، چند تا حرف داره، چند تا فتحه داره، چند تا کسره داره، چند تا نمیدونم ضمه داره، چند تا تنوین داره، امثال چند تا تشدید داره و فکر میکنه عمری رو به این مشغول بوده. و اگرم بهش میگن آقا بیا از قرآن بهره ببر، میگه دیگه، میگه چیزی هم وجود داره غیر از اینی که من کردم؟ یا عمر با قرآن کار کردم من دیگه. یا بعضی از فرض کن متکلمینی که اومدن روی استدلالات قرآن کار کردن، استدلال‌های مختلفی که حالا چه از زبان انبیا و اولیا بیان شده، چه خود خدای متعال مستقلن دلیلی آورده برای یک حقیقتی، اومدن روی اینا کار کردن و فکر میکنن همه بهره از قرآن یعنی همین و خودشون رو بی نیاز میدونن. حتی فلاسفه، حتی حکما، حتی عرفای اصطلاحی، اینا هم غرق در اصطلاحات بودن یک عمر و از نور قرآن بی بهره ماندن و خودشون رو بی نیاز میدونن. اصلا فکر میکنن اصلا استفاده از قرآن همین کاریه که اونا کردن. این خودبینی، این حجاب بزرگی است که نمیذاره به اون نور قرآن، به اون حقیقت قرآن راه پیدا کنن، اون مقصد اصلی از قرآن رو بهش دست پیدا کنن، اون بهره واقعی از قرآن رو ببرن. لذا اولین حجاب، حجاب خودبینی است. این حجاب باید زد کنار تا آدم بتونه اون بهره واقعی رو از قرآن ببره. دومین حجاب در واقع از اسارت فهمهای کودکانه و بعضن آمیخته به اشتباه از حقایق قرآنی بیرون آمدن و نجات پیدا کردنه. بعضی ها یه درک های کودکانه و کوتاهی از آموزه های قرآن و معارف قرآنی دارن و به هیچ قیمتی حاضر نیستن یه پله بیان بالاتر و قبول کنن که قرآن ممکنه یه حرف عمیق‌تری هم زده باشد. بعضا این عقاید کودکانه آمیخته با خطاها، اشتباهات و انحرافاتی که اصلا قرآن ساحتش منزه از اونهاست، اما اینا به همونا چسبیدن و اگر کسی یک کمی عمیق‌تر بحث بکنه میگن آقا داری از خودت میبافی، اینا حرف قرآن نیست. خب اینم حجابه، نمیذاره این آدم به درک حقیقت‌های قرآنی راه پیدا کنه. همین فهم ابتدایی خودش، فهم خرافی خودش یا فهم سطحی خودش. حالا بعضی از آدمایی هم که تو این حجاب گیرن دانشمندم هستن و تو این حجاب گیرن، منتها به یه افقی اون دانش بیشتر راه پیدا نکرده. افقهای بلندتری وجود داره که این منکر اونهاست. سومین حجابی که مانع میشه آدمها به اون نور قرآن راه پیدا کنن و اون حقیقت قرآن را ازش بهره ببرند، محدود کردن فهم قرآن است به اون چی که مفسران گفتن. یعنی گویا ممنوع از کسی یه چیزی غیر اونی که مفسران گفتن هم از قرآن بفهمند. یه چارچوبه تنگی درست کردن که آدم ها حق دارن فهم قرآن رو در اون چارچوبه داشته باشن. اگه یه نکته فراتر از او بخوان راجع به آیات قرآن بیندیشند و بگویند، میگن آقا داری تفسیر به رأی میکنی، تفسیر به رأی میکنی، بایکوت میکنن اجازه این که فرد یه چیزی حالا غیر اونی که مفسرین گفتن. کی گفته قرآن همه یه حرفاش همینه که مفسرین گفتن؟ میتونه یه حرفای عمیق‌تری هم وجود داشته باشه که هنوز مفسری به او راه پیدا نکرده باشه. چرا ما راه رو سد میکنیم؟ خب بعضا اینجوری میشه، راه سد میشه تا بخواد یک کلمه ای که حالا هیچ مفسر صاحب نامی نگفته بگه، میگن آقا تفسیر به رأی کردی. من فسر القرآن به رأی فلیتبوا مقعده من النار. هر کسی تفسیر قرآن به رأی بکنه جایگاهش رو باید آماده کنه برای آتش دوزخ، در حالی که واقعیت تفسیر به رأی این نیست. به احتمال بسیار قوی، خصوصا روایات تفسیر به رأی رو اگر عزیزان مراجعه کنن، بیشتر در برابر اهل سنت گفته شده. به احتمال بسیار قوی تفسیر به رأی ناظر بر این است که احکام دین رو انسان بخواد با رأی و قیاس خودش بهش راه پیدا کنه و بیان کنه. خب میدونی یکی از اشتباهات بزرگی که علمای اهل سنت بهش مبتلا شدن همینه دیگه، قیاس رو به عنوان یکی از منابع احکام الهی پذیرفتن، که خب این هم روایات داریم که نهی از قیاس کردن، که این اول من قاسه شیطان، ائمه فرمودن اولین کسی که قیاس کرد شیطان بود، قیاس راه دستیابی به حقایق دین نیست. خب اونا قیاس رو به عنوان یکی از منابع برای رسیدن به احکام دین دانستند. خب روایات هم به شدت این رو نهی کردن، فرمودن لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، هیچ چیزی دورتر از اندیشه انسان‌ها نیست از تفسیر قرآن. خب این تفسیر قرآنی که از اندیشه انسان‌ها بسیار دور است، یا فرمودن دین الله لا یصاب بالعقول، دین خدا رو با عقل‌ها نمی‌شود بهش رسید. خب اینا رو اگه زمینه‌های این روایات رو آدم بحث کنه، خوب نشون میده که اینا ناظر بر احکامن. بله اینکه نماز صبح باید دو رکعت خوند یا سه رکعت یا چهار رکعت، این چیزی نیست که شما با عقلت بتونی بهش برسی. اینا احکام تعبدی هست و این احکام تعبدی رو باید از معصومین دریافت کرد که به منبع وحی متصل هست. این حسابش از این که ما درک عقلانی از آموزه های قرآن داشته باشیم جداست. خب بخش از آموزه های قرآن آموزه های اعتقادیه. خب ببینیم آموزه های اعتقادی از عقل بشر دوره؟ یا انسان باید اصلا با عقل به اعتقادات برسد، به وجود خدا، به نیاز به انبیا، به نیاز به ائمه، اینا رو با عقل انسان میرسه. پس یقینا اینی که فرمودن هیچ چیزی دورتر از تفسیر قرآن به عقل بشر نیست، این مقصود اعتقادات نبوده، چون اعتقادات اصلا یه بحث عقلانیه، راه دیگری برای دستیابی به عقیده حق وجود نداره. عقیده حق میوه تفکر است، میوه تعقل است. بنابراین اصلا تفسیر به رأیی که تو روایات آمده ناظر بر اون حوزه ها نیست، بیشتر ناظر بر همین جنبه احکام فقهیه، نه ناظر بر حوزه معارف. اینم به هر حال یکی از حجاب هاست که انسان بتونه بشکنه این حجاب رو. بله، مفسرین خدا خیرشون بده، خدا اجر بشون بده، زحمت کشیدن، حقایقی رو استخراج کردن، اما کی گفته هیچ حقیقتی بالاتر از او یا هیچ حقیقتی متفاوت با او تو قرآن نیست که ما بایکوت کنیم؟ اگر کسی یه چیزی گفت غیر اونایی که مفسرین مشهور گفتن، بگیم این تفسیر برعیه. این هم یکی از حجاب ها و مبانه ایست که نمیگذاره انسان به اون حقیقت قرآن راه پیدا کنه و اون فائده اصلی قرآن رو ببره. چهارمین حجاب و مانعی که راه رو میبنده به روی انسان در بهره بردن از قرآن، گناهان است، معاصی است. گناه ملکوت نفس انسان رو ظلمانی و تاریک میکنه و آلوده و پلید میکنه. دل انسان به تعبیر قرآن رین و زنگار پیدا میکنه در اثر گناه، آلوده و چرک میشه. خب قلبی که اینجوری شد در تسخیر شیطان و تحت سلطه شیطان در میاد. خب وقتی قلب شیطانی شد، سمع و بصر و همه قوای انسان میشه قوای شیطان، تحت تصرف شیطان میشه دیگه. این گوش گوشی نیست که بتونه معارف حق رو بشنود، این چشم چشمی نیست که بتونه حقایق توحیدی رو در عالم ببینه، این گوش به طور کلی بسته میشه. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه. این اتفاق میفته، دیگه آدم بهره نمیبره از قرآن، دیگه این چشم نمیتونه آیات الهی رو ببینه، این چشم نمیتونه حق متعال رو ببینه، اون گوش نمیتواند مباعث قرآن رو درک کند و معارف قرآن رو بشنود. آدمی که اینجوری شد در اثر گناهان تحت سلطه شیطان در آمد، این آدم حتی از حیوانات پست‌تره. چرا؟ چون حیوان از قرآن بهره نمیبرد، اما در اثر قرآن سقوط که نمیکنه که. شما برای حیوان آیات قرآن رو بخونی، بله چیزی نمیفهمه، از آموزه های قرآن رو درک نمیکنه، اما ضرر که نمیکنه که. اما انسانی که در اثر معاصی تحت تصرف شیطان در آمد، در اثر قرآن سقوط میکنه. آیه قرآن رو ببینید، یادداشت کردم براتون، سوره توبه آیات 124 و 125 میفرماید: و اذا ما انزلت سورتون فمنهم من یقول ایکم زادت و هذه ایمانا. میفرماید وقتی که یه سوره ای نازل میشه، یه عده از اونا میگن که ببینم کدوم یکی از شماها در اثر نزول این آیات قرآن ایمانش اضافه شد. چون میدونید یکی از علائم ایمان چیه؟ اذا تلیت علیهم آیاتو زادت هم ایمانا. فاما الذین آمنوا فزادت هم ایمانا و هم یستبشرون. کسایی که ایمان آوردن در اثر نزول قرآن ایمانشون زیاد میشه و اینا خوشحالند و شادمانند و به دیگران هم بشارت میدن. و اما الذین فی قلوبهم مرض، کسانی که در قلوبشون بیماری است، اینا چی؟ فزادت هم رجسن الی رجسهم، در اثر همین آیات قرآنی که نازل شده پلیدی بر پلیدی اونها افسوده میشه و ماتو و هم کافرون و میمیرن در حالی که اینا کافر. پس ببینید فرق حیوان با یه همچین انسانی که تحت سلطه شیطانه در اینه که حیوان ضرر نمی کنه، حالا اگر سودی نمی بره، اما انسانی که تحت سلطه شیطانه ضرر هم می کنه، سقوط می کنه.
یزل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن و ما یزل بهی الا الفاسقون.
عده زیادی با قرآن به زلالت می افتن، عده زیادی با قرآن به هدایت راه پیدا می کنن، عده زیادی هم با قرآن به زلالت می افتن. و ما یزل بهی الا الفاسقون، جز فاسقان در اثر قرآن به زلالت نمی افتن. فسق یعنی پوسته شرع رو شکافتن و از حد عبودیت تجاوز کردن و معصیت مرتکب شدن و تحت سلطه شیطان در آمدن. خود قرآن فرمود چی؟ فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. هدایت قرآن مال اهل تقواست، اهل فسق اهل معصیت راه به هدایت قرآن نداره. پنجمین مانع محبت دنیاست، دنیا دوستی، دنیا پرستی، مفتون دنیا بوده. محبت دنیا قلب انسان رو از ذکر و از مذکور غافل میکنه. خود قرآن ذکره و ما هو الا ذکر للعالمین، هم از ذکر غافل میکنه هم از مذکور، یعنی اون چیزی که با این ذکر آدم باید به یاد او بیفته، یعنی از خدای متعال. محبت دنیا چنان انسان رو سرگرم دنیا می کند که انسان غافل از ذکر و مذکور میشه و راه ادامه پیدا می کند برای چنین کسی تا جایی که بر قلبش قفل زده میشه به تعبیر قرآن کریم. افلا یتدبرون القرآن اما علا قلوب اقفالها، بر قلبهاشون قفل زده میشه در اثر محبت دنیا. در واقع محبت دنیا یه نجاستیست که قلب انسان رو نجس میکنه، تعلق به دنیا، دلبستگی به دنیا، باطن انسان رو پلید میکنه، آلوده میکنه، و باطن پلید و آلوده راه به قرآن نداره. فرمود لا یمسه الا المطهرون، جز کسانی که مطهرند، پاکند، نمیتونن تماس با قرآن پیدا کنن، نمیتونن قرآن رو مس بکنن. لذا محبت دنیا از حجاب‌های بزرگی است که باید این رو برطرف کرد. حالا پس پنج تا حجاب علل حساب گفتیم. یکی حجاب خودبینی بود و خود رو بی‌نیاز دیدن، گمان این که من دیگه همه استفاده از قرآن رو کردم. دوم حجاب عقاید سطحی و غلط بود که این رو حق تصور کردن و هیچ معرفت عمیق‌تری رو حاضر نبودن که انسان بپذیره. حجاب سوم این که همه معارف قرآن رو محدود به این که مفسران شناخته شده گفتن آدم تلقی بکنه و هر فهم عمیق دیگری رو متهم به تفسیر به رأی بکنند. حجاب چهارم آلودگی به معاصی و گناهان بود که انسان رو تحت تصرف شیطان قرار میداد و چشم و گوشی که میتواند از حقیقت قرآن بهره ببرد رو در انسان میبندد. و حجاب پنجم محبت دنیا بود که باطن انسان رو به آلودگی و پلیدی میکشاند و امکان تماس با باطن قرآن رو برای انسان از بین میبرد. امیدواریم خدای متعال به ما توفیق بدهد که ادب بهره‌مندی از قرآن رو بشناسیم و این ادب رو مراعات کنیم تا بتوانیم از این کتاب بی‌نظیر تاریخ خلقت، کتابی که همتایی ندارد، کتابی که همه کتب آسمانی دیگر زیر مجموعه قرآنند، قرآن مهیمن بر همه کتب به تعبیر قرآن کریم، بتوانیم از این کتاب عظیم بهره شایسته رو اون گونه که مد نظر الهی بوده در نزول این کتاب ببریم و انشاءالله باطن ما بتواند به باطن قرآن راه پیدا کند. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.